بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أقل أكثر ارتباطي است. اگر عبادتی هست میدونیم نه جزءش واجبه، شک در جزئیت دهم داریم که آیا این جزء دهم هم واجب هست یا نه، آیا مرجع در اینجا احتیاط هست باید احتیاط کنیم یا مرجع در اینجا براحت هست میتونیم اجرای براحت کنیم. شیخ علی الله مقامه بیانی داشت، مرحوم دروجلدی هم بیانی داشت، حضرت امام رضوان الله علیه هم بیانی دارند. بیان شیخ را دیروز عرض کردیم که شیخ می‌فرمود که عقل همیشه مقدمه اکثر است. ما یقین داریم این عقل واجبه یا وجوبه غیری دارد یا وجود نفسی. اگر اکثر واجب باشد اقل وجود غیری دارد، اگر اقل واجب باشد این نقطا باشد وجود نفسی دارد. پس بین به یک جامع داریم وجود جامع بین غیری و نفسی. دهنم علم اجماعی منحل می شود که اقل واجب علی کل تقدیر، شک در وجود اکثر داریم به نام سوره تحت علم اجمالی منحل براحت عقلی جا. بیرون خدمت شیخ سه تا نظر داشتیم. اولا گفتیم مقدمه واجب واجب نیست اولا، و ثانیاً اگر قائل بشیم مقدمه واجب واجبه، در جایشی بین مقدمه و ضد مقدمه اشبیلیت و دوئیت باشد. ثابتاً اکثر این وجودی که شما میگید وجود جامع است، از جامع بین نفسی و غیری این امر انتزاعی است، این امر نمیتوند مورد قصد قربت باشد، باید امر امر شرعی باشد و من قصد قربت کنم. شما یک جامعه انتزاعی درست کردید. بیان دوم بیان مرحوم بروجردی بود، میفرمود که امر وقتی که روی اجزا برود مجموع اجزا وجود نفسی دارند، کل جزءٍ جزءٍ وجود ضمنی دارد. در حقیقت بچه امره هم یه امر ضمنی دارد، سوره یک امر ضمنی، وضوء یک امر ضمنی. امر وقتی که منبسط شد از این انبساط بچه امرهایی متولد می شود روی اجزا. اگر شیرینه ترک المرکب به خاطر ترک عقل اقاب محل بیانه، اگر مرکب را ترک کنی با ترک عقل این اقاب محل بیان، اما اگر مرکب را ترک کنی به خاطر همان جزء مشکوک این اقاب بلا بیانه. مولا اقل را بیان کرده اکثر را بیان نکرده. این اقل وجود ضمنی دارد، ترک مرکب به خاطر ترک اقل این اقاب محل بیانه، ترک مرکب به خاطر ترک اکثر این اقاب بلا بیانه. دیروز برای شعر یک نقلی داشتیم، خاطرتون هست؟ اشکال اول ما چی بود؟ دوم را وقت نشد بگیم. اشکال اول چی بود؟ خاطرتون هست؟
نه.
بله؟
آمه
به وقتی میگن حاضر مالیش کنم که چه مقدار آقایان آمادگی دارم. اشکال اول ما این بود که اصلا عوامل زمینیه اساس نداره. افراد وقتی که ابزاران میارن به قصد امر مرکب میارن، نه به قصد امر خودش. از ارتو به بابش جناب آلو که نماز میخونی رکوع را به خاطر امر رکوعی نمیاری، به خاطر امر سناکی میاری.
خدا رحمت کند، امام مثال میزد، مولا گفته مسجد بسازید برا من، روز اول که کلنگ میزنیم، شناج بندی میکنیم، ستون بندی میکنیم، همه اینها به خاطر امر به کل، نه اینکه تک تک اینها امر زمینی دارد. نه، مسجد سازی همینه، قایت ما فی الباب، گاهی امتثالش دفعیه، گاهی امتثالش تدریجی. تا اینجا درس دیروز ما بود. درس امروز ما از همین لحظه شروع میکنیم. اون چیه؟ اون این است که این عوامر ضمنیه مشکلی دارد. مولا اگر بخواهد به مرکب امر کند، باید اجزا را نادیده بگیرد تا به مرکب امر کند، چون در مرکب اجزا جنبه تبعی دارند و به اصطلاح جنبه لحاظ عالی دارند. اونجایی که جناب عالی به مسجد از نظر مسجدی نگاه کنی، این اجزا جنبه تحلیلی، جنبه تبعی و لحاظ عالی داره. ولی در اونجا که تک تک ستونها را میبینی، در اونجا عکس دیگه، لحاظ شما تبعی نیست، لحاظ شما استقلالیه. ازا علم تهازا، که اگر به مرکب نگاه کنیم، اجزا لحاظش تبعیه، اگر به اجزا نگاه کنیم لحاظش استقلالیه. چطور میشود مولا که میگد ابن لی مسجدن، در آن واحد هم به مرکب امر کند و هم به اجزا امر کند؟ اگر به مرکب امر میکنی دیگه اجزا فراموش شده است، مغفول عنه است. اگر به اجزا امر میکنی عوامر ضمنی، اجزا دیگه مغفول عنه نیست، بلکه مورد توجه و مورد عنایت انسانه. در آن واحد چگونه می شود هم امر به مرکب کنم نفسیان، هم امر به اجزا کنم ضمنیان؟ این جمع بین لحاظین متدافیین. نگاه به مرکب فراموش کردن اجزاه، امر به اجزا یادآوری اجزا و نگاه به اجزا. عرض کردم همین مسجد، این حرم شریفی که هستیم، گاهی به مرکب نگاه میکنه، مجموع این ساختمان به نام حرم و به نام مسجد اجزا فراموش شده است. ولی اونجا که برمیگردیم، یک یک درها و پنجره ها و شیشه ها و فرش ها و ستون ها را میبینیم، اجزا مورد توجه استقلالی است. چگونه میشود مولا بگد ابن لی مسجدن، در آن واحد هم امر به مرکب کند و هم امر به اجزا کند؟ اگر امر به مرکب میکند، اجزا مغفور عنه، و اگر امر به اجزا میکند، اجزا دیگه مغفول عنه نیست، مورد توجه. این همان است که بگن یرزم اجزا هم مورد لحاظ استقلالی، چون امر داره، هم تبعی چون به مرکب امر کرده. به مرکب امر کرده، اجزا کمرنگن، بیرنگن. به اجزا امر کرده، اجزا پررنگند و مقام بزرگی دارن. این هم اشکال تقریر مرحوم آقای بروجردی. التقریب و سالس مال حضرت امام. ایشان در این تقریب مدتها بحث میکرد. ما روحش را جمع کردیم در 5 مقدمه. شاید ایشون 1 هفته این را برای ما تدریس میکرد، 2 دوره هم تدریس کرد. من جانش را در 5 مقدمه جمع کرده ام که مجموعش روشن بشه. تمام همت ایشون این است که بگد اقل اکثر غیر از باب شک در محصله. یه شک در محصل داریم، همه اشتغالی هم. اقل اکثر ارتباطی به شک در محصل نداره. اینه داشته باشه. المقدمت الاولا المرکب اما حقیقی و اما صناعی و اما اعتباری. مرکبات در دنیا یا حقیقیه یا صناعیه صنعتی و یا اعتباری. مرکب حقیقی را گاه میگن مرکب طبیعی. هوا مرکب است از 2 جزء، اکسیژن و هیدروژن. این 2 جزء به هم میخوره، تلفیق پیدا میکنن، چیزی به نام هوا پیدا میشه. هوا را نگاه کنیم، نه جزء اول برای ما روشنه، نه جزء دوم. یک تلفیق حقیقی است و به تعبیر قدمای فلاسفه، صورتها فعلیت خودشون را از دست میدن. نه صورت اکسیژن محفوظه و نه صورت اون دیگری. صورتها میروند، یک نوع تلفیق حقیقی بینشون پیدا میشه. قدیم الایام که ما مثال میزدیم، مثال معاجین را میزدیم. معجونی که درست میکنن یا شربتی که درست میکنن، سکنجبین. سرکه هم فعلیت خود را از دست میده، شکر هم فعلیت خود را از دست میده. المرکب الحقیقی عبارتون اما اذا حذفت فیها فعلیت الاجزا. فعلیت اجزا از بین می رود، شیء ثالثی پیدا می شود. همین نمکی که الان می خوریم این 2 جزء دارد. این 2 جزءش در حقیقت فعلیت خود را از دست می دهند، چیز ثالثی پیدا می شود به نام نمک. پس المرکب الحقیقی یا اول مرکب طبیعی عبارت است از چیزی که اجزا، خبرش رو بگو، اجزا فعلیت خود را از دست میدهند. این عربی فارسی کنیم. اجزا فعلیت خود را از دست میدهند، خصوصیت خود را از دست میدهند. بر اثر تفاعل این درون اثر میگذارد، شکر در سرکه، سرکه در شکر. در حقیقت که چیز ثالثی پیدا می شود. معجونی که درست می کنن گاهی 10 جزء دارد. هر جزئی فعلیت خود را از دست می ده. بر اثر تفاعل تأثیر هازا فی هازا و ذاک فی هازا یک شیء ثالثی پیدا می شود به نام معجون یا به نام شربت یا به نام امر طبیعی. البته یه مرکباتی داریم که دیگه مرکب به اونها نمیگن، مانند انسان که مرکب من حیوان و ناطق، اون دیگه بالاتر نمیاییم اونجا. اصالی المرکب صناعی. مرکب صناعی نخی اجزا فعلیت خود را حفظ میکنه، ولی بر اثر ارتباطی که بین اجزا هست مجموع یه دونه نام پیدا میکنه، مانند ساختمان. همین ساختمانی که ما در سایه اش درس میخونیم اجزا فعلیت خود رو حفظ کرده. گچ فعلیتش محفوظه، سیمان فعلیتش محفوظه، آهن آهنیتش محفوظه، کل جزء فعلیتش محفوظه. اما چون با هم ارتباط دارن یه نامی پیدا میکند به نام حرم، به نام مغازه، به نام خانه. فظهر الفرق بین ترکیب الحقیقی و ترکیب صدایی. در ترکیب حقیقی فعلیت اجزا از بین می رود، در سایه تفاعل شیء سادسی پیدا می شود، ولی در مرکب صنایع اجزا فعلیت خود را حفظ می کنند. اما ارتباط سبب می شود که اینها یه دونه نام پیدا کنند. این ماشین پیکان که دیگه گیر نمیاد، این عرض کردم ترکیب صناعیه، هر جزءش محفوظه. لاستیک سر جای خودشه، هندل سر جای خودشه، فرمان سر جای خودشه، موتور سر جای خودش، ولی اینها با هم هماهنگن، مجموع می شود ارسلم خودرو یا ماشین. اینه میگن ترکیب صناعی. و یقرب من هازا، اگر گفتی و یقرب من هازا الصلات العبادات. صلات یه ترکیبی است، اما ترکیبی است که اجزا فعلیت خود را حفظ کرده. حمد همان حمد، حمدی که جداگانه بخوانی با حمدی که در نمازه یک. سوره فعلیت خود را حفظ کرده، قنوت فعلیت خود را حفظ کرده، قایت ما فی الباب این اجزایی که فعلیت خود را حفظ کرده، چون اینها را مجموعاً لحاظ میکنیم، در لباس وحدت اینها را لحاظ میکنیم، اسمش میزنیم صلاة. و الا صلاة همان اجزائه، ولی اجزا گاهی فی لباس کسره اون نماز نیست. یه موقع اجزا آیم کرمانی اجزا فی لباس الوحده، یه جا یه کاسه، گاهی داغون متفرق حساب میکنیم، سلام جداگانه، حمد جداگانه، این نماز نیست. گاهی نخه این اجزایی که هر کدامش محفوظه، فعلیتش محفوظه، شیء واحد حساب میکنیم فی لباس الوحده، اسمش میذارم سلام. فالصلاة هي الأجزاء. ما هو الفرق بينهما؟ الصلاة هي الأجزاء والأجزاء هي الصلاة. ما هو الفرق بينهما؟ اگر در لباس وحدت حساب کردی، اعتبار وحدت کردی، می شود صلاة. اگر نه، در لباس کثرت و متفرق می شود أجزاء. آقای کرمانی میگه یه مثال دیگری هم بزن. فوج، قدیم میگفتن فوج، الان میگن گردان. فوج و گردان فرقش چیه؟ فوج فرض کنید اگر هر گردانی 100 نفر باشه، اگر 100 سرباز را تک 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 حساب کردی، این نه گردان است نه فوج، این اجزاست. اما اگر مجموع را واحد حساب کردیم، یک واحد رسمی، به اون میگن چه؟ فوج. امروز میگن گردان. عشره، 10 تا جنابالی 10 تا مهمان دعوت کرد، گاهی تک تک حساب کنی این عشره نیست. اما اگر همه 10 تا را در لباس وحدت میگن عشره. فالهیئتو فالعشرت و نفس الاجزا، اجزا به صورت کسرت، عشره به صورت وحدت، اجزا به صورت کسرت، اما عشره به لباس وحدت. فتبین که اجزا فعلیت خود را از دست میدهند در مرکب حقیقی، اما در مرکب سنائی و مرکب اعتباری مثل اشره، مثل فوج، مثل سلات، اجزا فعلیت خود را از دست نمی دهند. قاعدت ما فی الباب گاهی اثر اینها را یکی می کنه، مثل خانه یک اثری دارد که ما را از سرما و گرما حفظ می کند، میگیم واحد، واحد مسکن. یه موقع نخی آدم اعتبار اینها را یکی می کند، خدا و پیغمبر یکی اینها را فرض می کند، میگد اقم الصلاة لدلوک الشمس، هذه هیل مقدمت الاولا المقدمت الثانیه. عرض کردم 5 مقدمه است، بخشی را امروز می کنیم، بخش دیگر انشاءالله شنبه. المقدمت الثانیه وحدت الاراده تابعتون لوحدت المراد، زیرش خط بکشید، وحدت الاراده تابعتون لوحدت المراد. اگر بخواهید این جمله را بگید، این جمله بازاریه، وحدت اراده تابع وحدت مراد. اگر مراد یکی شد اراده می شود یک، اگر مراد دوتا شد اراده می شود دوتا. اگر بخواهید در قالب فلسفی بریزید، عبارت را عوض کنید، تشخص الاراده به تشخص المراد. تشخص اراده که اراده واقعا وجود پیدا کند، وجود واحد، این تابع مراده. اراده که انهو از مراد سرچشمه بگیرد، لوکان واحدن یکون واحدن، لوکان کثیرن یکون کثیرن. جناب عالی، عرض کردم خدمتتون که سر سفره هم میخواهید نان بخورید، هم میخواهید سالاد بخورید، هم میخواهید غذا، یک اراده نیست. موقعی که توجهتون به نان یک اراده هست، به سالاد اراده دیگر است، آب اراده سوم. نه اینکه ما خودمون به تجزیه و تحلیل نیستیم، و اگر تجزیه و تحلیل کنیم هر مرادی کنارش یک اراده هست. ولذا فلاسفه میگن تشخص الاراده به تشخص المراد. ما فارسی میکنیم وحدت الاراده تابعتون لوحدت المراد، و این شیطا قلت وحدت الامر تابعتون لوحدت المأمور به. مأمور به که یکی باشد، امر یکیه، فرق نمی کند، مأمور به یکی باشد، وحدتش میخواد وحدت حقیقی باشد یا وحدت اعتباری. وحدت امر تابع وحدت مأموره، مأمور به. باید مأمور به یه وحدتی داشته باشه تا امرم واحد باشه، و الا اگر مأمور به متشتت باشه محال از امرش یکی باشه. اگر میبینید خدا میفرماید اقیم صلات، اقیم را مفرد میاره، چون صلات را تکان بخور، صلات را واحد فرض کرد، و الا اگر صلات را داغون فرض میکرد متشتت، اقیم برای او یک اقیم نبود. اقیم الحمد، اقیم صورت، اقیم رکوع، اقیم سجود. پس اراده وحدتش تابع وحدت مراده، وحدت امرم تابع وحدت مأمور به. مادامی که عرض کردم امر واحد مأمور به واحد نباشد، امر واحد نیست، مراد واحد نباشد، اراده واحد نیست. این هم یک قاعده عرض کردم کلیست که ایشون میگه، میخواد از این هم نتیجه بگیرد که انشاءالله بعدن این نتیجه را خدمتتون عرض میکنیم. خب المقدمه سادسه مقدمه سوم. مقدمه اول چه شد حاجای پاکستانی؟ مقدمه اول چه شد؟ یک، اول تقسیم المرکب الى حقیقی صناعی اعتباری. فرقش هم گفتیم. در حقیقی عرض کنم اجزا فعلیت خود را از دست میده، اما در صناعی و اعتباری از دست نمیده. مقدمه دوم چه شد؟ وحدت اراده و وحدت امر تابع وحدت مراد و مأمور به. تا در مراد و مأمور به وحدتی نباشد، محال از اراده واحد باشد. المقدمه السادسه، مقدمه سوم عرض کنم این است که تغایر صوره مع الاجزاء فی ترکیب الحقیقی. تغایر الصوره مع الاجزاء فی المرکب الاعتباری اعتباری رو. دو تا جمله شد. جمله اول، در مرکب حقیقی تغایر صورت با اجزا تغایر حقیقی، اما در مرکب اعتباری تغایر صورت با اجزا تغایرش اعتباریه. این جمله رو حفظ کنید، ما شرح بدیم. التغایر بین صورت و اجزا فی ترکیب الحقیقی حقیقی و فی الاعتباری اعتباری. اگر این ضابطه را حفظ کردید شرح بدید. اگر خاطرتون باشد در مرکب حقیقی گفتیم اجزا فعلیت خود را از دست میدهند، چیزی سالسی پیدا میشه. قهرن در مرکبات حقیقیه اون صورت یعنی سالس، هر موقع میگم سالس یعنی صورت، اون صورت واقعا با اجزا تغایرشون تغایر حقیقی است. سرکه کجا و شکر کجا، سکنجبین کجا؟ اصلا صورت غیر اجزا، اولی ترش است و حسابی، دیگری شیرین است و حسابی. سالسی که پیدا شده است، سالس نمثل ترشیه و نمثل شکر، یه چیز سالسی. و همچنین مرکباتی که برید داروخانه، این داروهای شیمیایی که الان درست میکنن گاهی 10 جزء شیمیایی دارد که مجموع میشود یک شربت برای سینه. صورت یعنی اون شربتی که الان در این شیشه هست با اون اجزایی که اینها را در آزمایشگاه به هم ریختن تغایرشون تغایر حقیقی است. اون صورت کجا؟ اون اجزای داروها کجاییست که این جزء و اون جزء و اون جزء را به هم عرض کنم جمع میکنم تا یک دارو درست میشه. در مرکبات حقیقیه تغایر صورت، صورت یعنی چه؟ یعنی سومی، تغایر صورت با اجزا تغایر حقیقی حقیقیه. اینه عرض کنم خدمتتون که اجزای شیمیایی که من هنا به هنا جمع میکنن و اون شربتی که انسان میخورد صرفه اش قطع میشه، اثر غیر از این اجزا. اما در مرکبات صناعی و بالاخص و بالاخص و بالاخص مرکبات اعتباری، صورت با اجزا تغایرشان اعتباریه. اجزا همون صورته، صورت همون اجزاه، فقط یه تفاوت دارن. یکی لباسشون فرق میکنه، یکی لباسش کثرت، دیگری لباسش وحدت. پس تغایر در مرکبات حقیقی بین الاجزا و صوره تغایران حقیقی. و اگر شیمی خونده باشید دیگه خیلی برای شما روشن، این اجزای کیمیایی که هست با اون ثالثی که درست می شود از زمین تا آسمان فرق دارد. اما در مرکبات صناعی مثل خانه یا اعتباری مثل اشره، مثل فوج، مثل گردان یا مثل نماز، اجزا با اون صورت فرقشون اعتباری یکیه. فقط در آدم اعتبار فرق دارن. لذ اعتبرت الاجزا، اگه دنبالش گفتی لذ اعتبرت الاجزا به لباس الوحده می شود مرکب صورت، و لذ اعتبرت الاجزا فی لباس الکسره می شود اجزا. فد اجزا هی الصوره و صورتو هی الاجزا. تفاوت این است که در صورت لباس وحدت داره، اما در اجزا لباس کسرت. و من هنا یعلم اقل اکثر از همین قبیله. نماز همان اجزای اول و حل تکبیر و آخر و حد تسلیم همان اجزای، ولی اجزا را در قالب واحد و در قالب وحدت ریختیم. و ادلا نماز غیر از این اجزا نیست. عرض کردم خدمتون که شما فرزندی خدا به شما داده، بناس عقیده کنی، 10 نفر را دعوت میکنی، اشره همان اجزایه. خیال نکن که اشره غیر اجزایه و الا باید 11 نفر را دعوت کرده باشی. اگر واقعا اون اشره غیر از اجزایه، شما نباید سفارش کنید 10 تا، باید سفارش قضای 11 نفر کنید. این دلیل برای این است که اشره همان اجزای. گاهی در لباس وحدت میگن فوج، میگن صلات، و گاهی در لباس کسرت میگن لا صلات الا بفاتحة الكتاب، لا صلات لمن لم یقم صلبه، در رکوع آمده و غیره. و من هنا یعلم الفرق بین الاقل و الاکثر و شک فی المحسن. ما هو الفرق بین الاقل و الاکثر و شک فی المحسن؟ فرقش چیه؟ همه آقایان در شک در محسن احتیاطی هم، ولی اکثر اصولیون در اقل اکثر براعتی هم. فرقش چیه؟ من اول برای شک در محصل یه مثالی بزنم، فرقش را شما بفرمایید. مثلا طهارت عبارت است از اون حالت نفسانی، لا صلات الا بطهورن. طهور یعنی اون طهارت نفسانی، نورانیت نفسانی. و اما این غسلات و مسحات طهارت نیستن، اینها محصل و علت اون طهارت هستن. که انه علت و محلولن، سبب و مسببن. اگر قرآن می فرماید فقصد و وجوهکم و ایدیکم الی آخر، این طهارت نیست، این سبب الطهاره و علت الطهاره. و الا واجب اون طهارت نفسانی، نورانیت نفسانی. اینه میگن محصل و محصل. فالطهارت النفسانیه محصلتون و الغسلات و المسحات محصلتون. حالا اگر شک کنیم بر این که آیا مزمزه جزء وضوع هست یا نه، همه میگن باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون اقل اکثری در کار نیست. اونی که واجب است امر بسیطه، اونی که واجب است امر بسیطه. کدوم؟ اطهارت نفسانی، این بسیطه، این اقل اکثر نداره. اونی که اقل اکثر دارد وضوع بی مزمزه یا وضوع با مزمزه اون متعلقه، امر نیست اون محصله. ولذا در شک در محصل همه قائل به احتیاطن، نکتش همینه. اون شعر بارهای خراسانی بخون، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که متعلق امر بسیطه، متعلق امر کدوم؟ اتحارتون نفسانگه نورانگتون نفسانگه، این بسیطه. بسیط دیگه اقل و اکثر ندارد، با مقراز براعت قیچی کنیم. اونی که واجبه بسیطه، قابل اقل و اکثر نیست. اونی که اقل و اکثر دارد اون مقدمه است، اون محصله، اون متعلق امر نفسی نیست. ولذا در اقل و اکثر، در شک در محصل همه قائل به احتیاطن. چرا؟ میگن چون متعلق امر، امر بسیطیه، قابل قلت و کسرت نیست. عقل میگن اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، برو مزمزه هم بکن. بله، محصل اقل و اکثر است، که آیا محصل 5 تاست که محصل 6 تا. ولی اقل و اکثر محصل به درد ما نمیخورد. اقل و اکثر باید در واجب باشه. این اقل و اکثری است در شک در محصل. اما یه اقل و اکثر ارتباطی داریم، این از زمین تا آسمان با شک در محصل فرق کرد. فرق چیه؟ بعد یک بفرمایید من گوش کنم ببین آقای بروجدی چه میفرماید. بله شما بفرمایید. بله بسیار خوب، روشن. آقای دیگر دیگه امری ندارن. فرق خیلی روشنه. در شک در محصل دوئیت هست، دوئیت، استقنیت، واجب نورانیت نفسانی است. غسلات و مسحات محصل و علت و سبب غیر از نورانیت نفسانی هست. در اونجا تعدد حقیقیه، کسرت حقیقیه. اما در اقل اکثر نماز، در نماز عرض کردیم صورت بین همون اجزائه، مثل محصل و محصل نیست. صورت یعنی حالت صلاتی که نامش صلاته، صلات یعنی همون اجزا. به تعبیر استادمان خدا رحمت کند میگفت از قبیل جمعی در تعبیره، جمعی در تعبیر. اگر بخواهیم دونه دونه بشماریم طول میکشه. میگیم چی؟ میگیم نماز. بخواهیم بگیم 10 نفر دعوت کن، بگیم زید، عمر، بک، داد، خالی، طول میکشه. یه جا میگیم 10 نفر را دعوت کن. بین چی میگن؟ الجمع فی تعبیر، جمعی در تعبیره. بنابراین میان اقل اکثر ارتباطی و شک در محصل فاصله من از سرا الى سرجاز. در شک در محصل ماشاءالله محصل بالا نشست نورانیت نفسانی، محصل صف پایین نشسته و جزء علل هست. در اونجا اگر شک کنیم که مزمزه جز است یا جز نیست، جای براعت نیست. جای براعت باید واجب باشد، الواجب امران بسیطون. اونی که مرکب است اون واجب نیست، اون مقدمه است. و هازا بخلاف در اقل اکثر ارتباطی، صورت عین نمازه، عین اجزایه، اجزا این صورت. و تفاوت بین همه بل اعتبار، در عالم اعتبار، در جمع در تعبیر میگیم صلات، در تکثیر در تعبیر میگیم هم سوره، رکوع، سجود و الا یکیان. بنابراین اگر ما در شک در محصل قائل به احتیاط شدیم، دلیل ندارد که در فقد نه اکثر هم قائله به احتیاط بشیم، چون بینهما بعدل مشرقین، اونجا تعدد هست، واجب یه جا نشسته، اجزاء محصل هم عرض کنم گوشه حوزه، چه ارتباطی به اون نورانیت نفسانی داره، ولذا پیچ میشیم. در طهارت اقل اکثر نیست، جای براءت نیست، اونجا که اقل اکثر هست جای براءت نیست، و هازا به خلاف اقل اکثر ارتباطی در اینجا یه خورده بازیچه است، و الا صورت، یعنی سلام صورت همان اجزا هم همان صورته. بنابراین اگر اینجا قائل به اقل اکثر بشیم، ضرری به شک در محصل نمیزند. الهنا تمت المقدمات الثلاث. یک، فرق بین ترکیب حقیقی، صناعی و اعتباری. دو، وحدت الاراده و کسمت الاراده، وحدت الام و کسمت الام. سوم، صورت در امور اعتباریه اینه اجزاء، تفاوتش اعتباریه به خلاف شک در محسه. شنبه ببینیم بقیه مقدمات چیست انشاءالله.